بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما الاجماع فدعا مثبت القیاس، اجماع الصحابه علی و تشهدو على ذالکه به اجماعهم على قتال مانع الزکات مع ابی بکر، لانهم قاسوا خلیفه الرسول على الرسول تا عرض می شود که دلیل سوم از ادله حضرات عامه و اهل سنت برای اثبات حجیت قیاس عبارت است از اجماع. ادعا کردند که صحابه پیغمبر اصحاب النبی بل اجماع و بل اتفاق قیاس رو حجت می دونستن و بر طبق قیاس عمل می کردن و اجماع و صحابه برای ما ارزش داره، معتبر است. اونها برای اجماع استقلال قائلن، اصالت قائلن، یعنی همین که امت اسلامی اصحاب پیغمبر در امری از امور متفق شدن، همین ما رو بس دلیل بر حقانیت اون مطلب. چون حدیث داریم که پیغمبر گفته، اونا میگن پیغمبر فرموده امت من هیچ موقع بر خطا اجتماع نمی کنم، لا یجتمع امتی علا خطا. پس اگر بر امر مجتمع شدن، حتما اون امر حق است و صدق. حالا امت پیغمبر صحابت و نبی بر قیاس مجتمع شده هم، همه اتفاق کرده هم، فالقیاس و حقون و صدقون، قیاس میشه معتبر و حجت. شاهدی هم آوردن که چی جور همه به قیاس عمل کرده هم، همه صحابه. شاهد این است که وقتی ما بر میگردیم به زمان پیغمبر و زمان ابوبکر جانشین پیغمبر، می‌بینیم که همونطوری که در زمان خود رسول خدا اگر کسی مانع زکات می‌شد، زکاتش رو نمی‌داد، زیر بار نمی‌رفت، به این معنا رو انکار می‌کرد، پیغمبر اکرم با او مقاتله می‌کرد و این مالیات اسلامی رو به زور هم شده از او می‌گرفت، خود من اموالهم مقاتله می‌کرد تا از اونها بگیرد. و مسلمان ها هم در رکاب پیغمبر با حضرتش مقاتله می کردن با مال این زکات و از اونها این حق الهی را و حق الناس رو می گرفتن، حق فقرا و مساکین. اینا نمونش اون قضیه خالد ابن ولید هست. خالد ابن ولید نه، ولید ابن عتبه هست یا عقبه هست اگه اشتباه نکنم، در آیه 90 که پیغمبر اینو فرستاده بود به قبیله بنی المختلف که بره زکات بگیره. بعد اون قضیه پیش آمد که اونا آمده بودن استقبال، این فکر کرد آمدن داره کشتنش، و الی آخر که در جای خودش نقل شده فرار کرده، آمد جریان رو به پیغمبر گفت که اینا مرتد شدن، زکات مالشون رو نمیدم. حضرت لشکری آماده کرد که بره با اینا مقاتله بکنه. مسلمان ها آماده جنگ شدن. آیه آمد که انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو انتصیب و قومن الاخر. پس در عصر پیغمبر این معنا بوده. حالا این یه نمونشه، وجود گرفته. مسلمان ها در رکاب پیغمبر با مانعین زکات به عنوان مرتدین، خارج شدگان از دین، انکار کنندگان یک امر ضروری دین که مسئله زکات باشه، مقاتله کردن. در زمان ابی بکر هم همین معنا پیش آمده. صحابه پیغمبر مسلمان ها همراه با ابی بکر با مانعین زکات به مقاتله پرداختند. یک نمونش به نزد اونها اهل سنت قضیه مالک ابن نویره که تو کتاب ها هست، کتاب های مربوط به این مسائل در اول بحث قیاس در شرح اصول من نقل کردم این رو، قضیه مالک رو و خیلی چیزایی دیگه اونجا جامعه تر. اجمالا وقتی که ابوبکر خلیفه شد و اینا، مالک ابن نویره به عنوان رئیس قبیله بود، به عنوان اعتراض از مدینه رفت بیرون. اینا بهانه کردن، کسی رو فرستادن که زکات مالک رو بده. او و قبیلهش گفتن که ما زکات رو به خلیفه رسول خدا به علی میرسانیم، ما ابوبکر رو قبول نداریم. ابوبکر هم خالد رو که سیف الاسلام مینامن اهل سنت، این رو با یه عده فرستاد که مردان اون قبیله رو از پای در آوردند و همون شب با زنان قبیله زنا کردند و الاخر، که مسائلش مشهوره معروفه. میبینید که در زمان ابوبکر هم به قول اونها مسلمان ها با مانعین زکات مقاتله کرد. همونطوری که من نبی با مانعین زکات قتال شده مقاتله شده، من ابوبکر هم با مانعین زکات قتال کردن. چرا؟ قیاساً لخلیفت رسول به خود رسول، گفتن این خلیفه پیغمبره. همونطوری که اگر خود رسول بود به ما امر میکرد باید قتال میکردیم، هاکذا خلیفه پیغمبر اگر امر کرد ما باید قتال بکنیم. قیاس کردن مسلمان هایی که با ابوبکر رفتن و اونجا مقاتله کردن، قیاس کردن خلیفه پیغمبر رو به خود پیغمبر، کما این که با خود پیغمبر کذا با خلیفهش هم کذا، باید با مانعین زکات مقاتله کرد. مسلمان ها عملا، این سیره مسلمان ها عملا، قیاس کرده هم خلیفه رسول را به خود رسول. اگه قیاس ارزشی نداشت، خب در مورد ابوبکر که نفسی نرسیده است که اگر اونم امر کرد برید با مانعین زکات بجنگید، نیست. از باب این که قیاس کردن این رو به او، ای را نازل به منزله او دانستن، همین احکام رو مترتب کردن، معلوم میشه اونا عمل به قیاس کردن، عملا قیاس به نزد اونها حجت. اینم شاهد مسئله، ادعای اجماع کرده هم، بعد این را هم به عنوان شاهد بر اجماع، اجماع عملی و سیره ذکر کرده. جناب مصنف اولا از همین شاهد مثال جواب میده که این از باب قیاس، ربطی به قیاس نداره. ما یه حکم کلی داریم در اسلام، اون این است که با کسی که یکی از ضروریات دین رو، امر زکات یا امر صلات یا هر امری، یکی از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتد میشه، با آدم مرتد باید مقاتله کرد، واجب القتله، یا باید برگرده توبه بکند اگر مرتد ملی بوده، یا باید با اون مقاتله کرد و او رو تردید کرد، اعدامش کرد، گروهیست مقاتله کرد و نابودشون کرد، از بین برد. این یه حکم کلی اسلام هست و این افراد مانع زکات بودن. حالا هر کی بوده، نمیگیم مالک، هر کسی با هر کی مقاتله کردن، مانع زکات بوده، منکر یک امر ضروری بوده، میشه مرتد. در اسلام حکمش قتله، مرتد واجب القتل. چه ربطی به قیاس داره؟ در زمان پیغمبر باشه مطلب همینه، در زمان خلیفه اول باشه مطلب همینه، در زمان ائمه معصومین باشه مطلب همینه، الان هم باشه مطلب همینه. مرتد فطری حکمش روشنه، مرتد ملی هم حکمش روشنه. این رو این جهت بوده. حالا زمان پیغمبر مصداق پیدا کرد، منطبق شد این کلی. زمان ابوبکر هم مصداق فرضاً پیدا کرده مون، این از باب صدق کلی بر افرادشه، من باب قیاس این به اون نیست. مسلمان ها میدونستن که مرتد حکمش اینه و هر کسی مانع زکات میشد مرتد میشد، این کلی برش منطبق میشد، یجب و قتل، و ارتباطی به قیاس این به اون نه. این اصل استشهاد اونا به این مسئله. و اما از اصل ادعای اینا که میگن صحابه اجماع داشتن در عمل به قیاس، جوابهای متعددی داره. یک جوابش این است که کی گفته صحابه اجماع داشته؟ توی صحابه علی ابن ابی طالب هم بوده و علی ابن ابی طالب به عقیده شیعه و سنی اعلم مسلمین بوده بعد از رسول، ربانی امت بوده، کسی بوده است که نبی اکرم فرمود علم حکمت 10 قسمت شده، 9 قسمتش منحصر به علی و خاندان علی. علی گفته ولی ائمه معصومین کلهم نور واحد هستند، اونها دارن، اون 1/10ش رو هم اونها با مردم شریکن، مردم در همون 1/10 سهم دارن و الا بقیه علم و حکمت در اون خانواده است و از اونها باید. خب حالا هرچه این روایات زیاده در فضل علی که علی جن مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دارد، این همه تعبیرات علی جن مع القرآن و القرآن چی؟ این علی ابن ابی طالب با این همه اوصافی که خود عامه از قول پیغمبر راجع به حضرت نقل کردن کتاباشون پره، خب علی ابن ابی طالب با قیاس مخالف. در نهج البلاغه صریحا قیاس رو رد می‌کنه. عملا علی ابن ابی طالب هیچ موقع اجازه نمیداد علما قیاس بکنن، اجتهاد به رأی بکنن. اون همه اجتهاد به رأی عمر می‌کرد، از تعمیر از راه می‌رسید جلو اشتباهاتشون می‌گرفت. ابوبکر هاکذا، عثمان هاکذا، اجتهاد به رأی فراوان. و حضرت امیر می‌فرمود که اینجا جای اجتهادات نیست، آیه می‌آورد، دلیل می‌آورد و اونها رو همشون رو رد می‌کرد. اجمالاً علی علیه السلام به صراحت منکر قیاس بوده، قیاس رو انکار می‌کرده، ابطال می‌کرده، بنابراین صحابه اجماع نداشت. به قول شما هم در اجماع یه نفر که مخالفت بکنه، چون می‌گید اجماع امت، یک آدم عادی هم مخالفت بکنه مضره، تا چه رسد به شخصی مثل علی ابن ابی طالب با اون همه جلالت شأن و عظمتی که در اسلام داره. او اگر منکر بشه دیگه قطعا اجماعی در کار نیست، چه به عقیده شما اهل سنت اجماع امت درست نشد، چه به اعتقاد ما شیعه قول معصوم در این بین نیست، رأی معصوم رو نداره، نداشت اجماع الکل چه ارزشی داره، اتفاق و کل چه ارزشی داره، مسیحی هم اتفاق دارن کلشون بر نبوت عیسی ارزش داره و چرا اونو قبول نشون، یهودی هم اتفاق دارن بر نبوت موسی ارزش داره، کمونیست هم اتفاق دارن برای این که مثلا کذابر مادی بودن همه چی ارزش داره، صرف این که همه جمع شدن که نه، باید یک کسی باشد که رحیش، قولش، نظرش حجت باشه، باول محضوب به قول شما عمل بکنیم اینجا اجماع کل نیست، به قول ما عمل بکنیم رأی معصوم نیست، به هر حال اجماع ارزشدار پیدا شد. این یک نفر مخالف. از این که بگذاریم تو کلمات آقایون اگر مطالعه بکنن مراجعه داشته باشن زیاد، به قول ابن حزم در کتاب ابطال القیاس از عامه بوده، از بزرگان عامه بوده، یا صحابه پیغمبر هزاران هزار نفر بودن، یکی دو تا که نبودن، ده ها هزار، ده هزار، هرچی بیشتر، از بین همه اینا 100 مثلا به تعبیر اون 30 و چند نفر، 130 و چند نفر کسایی هستن که فتوا ازشون نقل شده. از بین اینا مثلا یه حدود 18 نفری 10-15 نفری این که زیاد حرفشون مطرحه، اسمشون مطرحه، نظراتشون و آراءشون مطرحه، بقیه هزاران هزار کجا؟ از کجا شما رأی اونا رو دست آورد؟ که اجماع نیست که 4 نفر بگن ما بگیم اجماع. رأی بقیه چی شو؟ شما ادعای اجماع میکنید، رأی اونا در تاریخ ثبت و ضبط نشده، اثری از اونها نیست، اونها رو چی؟ از این بگذاریم، اصلا بزرگانی مثل ابن عباس، ابن مسعود، دیگران اینا کار رو به جایی رسوندن که گفتن بیایید مباهله بکنید، شما قیاسیون، شما که اجتهاد به رأی میکنید، همه چی رو میخواید به این وسیله حل بکنید، بریم مباهله بکنید، نفرین بکنید تا عذاب بیاد. یعنی کار رو به اینجا رسوندن، از خدا بترسید، قیاس نکنید، اجتهاد به رأی نکنید، خیلی که با اونا کلنجار رفتن و زیر بار نرفتن نوبت به امر مباحله رسید. تا اینجا پیش آمدن کجاش اجماع بود. از نظر مکتب ائمه علیهم السلام هم که به نظر ما اینا حجت خدا هستن، معصوم هستن، قولشون، فعلشون، رأیشون حجته. از نظر این آم که جای بحث نیست، لاره بفیه. اخبار متواتر داریم به السنه مختلفه، به بیانات متعدد در رابطه با رد خدا، ابطال قیاس. دین خدا اگر به قیاس عمل بشه چی میشه؟ اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. اتق الله ولا تقل و امثال ذلک الا ماشاءالله. به بیانات مختلف مثلا مناظرات حضرت صادق علیه السلام با ابو حنیفه که مشهوره، بگو ببینم مثلا توی که قیاسی هستین نماز مهمتر است یا روزه مهمتره؟ دیگه نماز مهمتره. و اگر نماز مهمتر است پس چرا زن حائض نمازاشو قضا نمی کنه، روزهاشو قضا می کنه؟ اگر قیاس باشه اینو چی میگی؟ بول نجستر است یا منی نجستره؟ فورا میگه منی نجستره. حضرت فرماید اگر منی نجستره پس چرا در منی یک بار شستن لازمه؟ غسل که آدم میکنه یک بار کل بدن رو بشویه کافیه، ارتماسی هم باشه، ولی در بول باید با آب قلیل انسان سه بار برداره بشویه، مخرج رو تا تطهیر بشه. جامعی که با بول نجس شده همینطور حکمش با منی فرق داره. فلان اگر این نجس داره چرا اینجا حکمش در بول دو سه نوبت شسته میشه، در منی اینجور نیست یه نوبت بدن شسته میشه؟ اینها و امثال اینها اون جوابی نداره، محکوم میشه. و حضرت میفرماید که خب قیاس نکنید تقلا. روایات خلاصه زیاده تو مسائل شیعه جلد 18 ها خیلی روایت این مناسبت هست دیدنی هم. از نظر مسئله که اهل بیت هم مسئله روشن، اولا علی بن ابی طالب مخالفه، ثانیا بزرگانی از صحابه خود عامه نقل کردن مخالفن. حتی بعدن میگیم از خود عمر هم نقل شده، اونم دیگه آش اینقدر چی میگن شور بوده است که آشپز هم دادش بلند شده. اون هم گفته است که ایاکم و عمل به اجتهاد برای و قیاس، آدم های عاجز و ناتوان از استدلال قیاس میکنن، شما اهل قیاس نباشید. چه و چه صحابه هم که همه نبودن جز 18 نفر بیشتر کسی نبوده، رأی ازش نقل نشده، رأی ائمه علیه السلام هم که روشنه. بعد اضافه میکنن به این که از میان صحابه تنها کسی که بهش نسبت دادن صریحا که اون گفته قیاس ارزش داره قیاس بکنید، خود همین خلیفه دوم عمر خطاب. ابو بکر اجتهاد به رأی داشته ولی اونها با معیار قیاس منطبق نیست، سریعا هم نگفته قیاس بکنه. نمونه هاش تو ما در همون جلد سوم شرح اصول نقل کردیم. ابو بکر اجتهاد به رأی، ولی تن اول کسی که به صراحت گفت قیاس بکنید خدا آن بعضش نقل کردن عمر بود. در عهدنامه‌ای که به ابو موسی اشعری نوشته که او رو استاندار رو کجا قرار داده، اونجا نوشته است که مثلا دقت بکن فلان، اگر حکم موضوعی رو در سنت در کتاب ندیدی قایس مقایسه بکن، قیاس بکن، برای که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا. چیزایی که شبیه هم هم به مشابهش هست، امروز که دیگه خیلی چیزا خودش نیست مشابهش هست، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا. قیاس بکنید بگید اینم مثل اون تشبیه با اون، به راحتی حکمشو در بیارید، خودتون رو به زحمت نندازید. از عمر این نقل شده قایس الامور بعضها به بعضه، فان الامور اشباه و امثال و مثل هم هستن فلان. این را هم آقایون ابن حزم سنی مسلک در کتاب خودش گفته است که این اصلا جعلیه، این عهدنامه ساختگیه، با عمر علکی نسبت دادن. اونی که نقل کرده خودش از قول پدرش نقل کرده، نه خودش نه پدرش بین عامه و خاصه محلی از اعراب نداره، به نقلهاش اعتباری نیست، کلامش حجت نیست، این عهدنامه اساسا جعلیه. شاهدم میارم برای این که امون ابن حزم که این چرا جعلیست، میگه تو خود عهدنامه زیل همین که قیاس بکن چیزهایی هست که خود عامه اونها رو همه چهار مذهب اهل سنت اونها رو قبول ندارن. از قول عمر نقل شده اگر این عهدنامه حجت به قول عمر قاید اون زیرش هم قول عمره، باید عمل بکنید. اگر حجت نیست چه فرقی داره صدرش باشه یا زیرش باشه؟ عمر در زیر گفته است که مسلمون بعضهم عدولون علابه، همه مسلمون ها عادل هستن جز کسی که مجلودن فی حد انتازیانه خورده از بابت حد و اینا، از اینا که بگذاریم بقیه همه عادل هستن، میشه بهشون استدعا کرد، حقشون رو قبول کرد در محکمه فلان. عامه و اهل سنت عموما این مطلب رو به کلیتش قبول ندارن. خب اگر این عهدنامه درسته صدرش هم درسته زیرش هم درسته، اگر نادرسته کلش نادرسته، شما چرا اونجایی رو که به نفعتون هست میگیرید، اونجایی رو که به ضررتون هست نمیگیرید؟ نؤمن به بعد و نکفر به بعد. خود اینها قرینه است که این اصلا اون موقع نبوده، جعلی و ساختگی است. منتها خب معمولا الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الخمقاء، آدم اینجوری معمولا یادش هم میره، توجه هم ندارد که اول چی گفته و آخر چی داره میگه، خودش تناقض‌گویی میکنه و حرفای خودش رد میکنه. از همه اینها که بگذاریم تازه سلمنا که عمر گفته، بسیار، ولی قول پیغمبر که نیست، قول صحابیه، رأی صحابیه، عمر یکی از صحابه بوده بعد به ظاهر میشه قول یک صحابی. در یکی دو درس بعدی اینو مطرح میکنیم که قول صحابی آیا ارزش داره یا ارزش نداره، به چه دلیل حجت هست به چه دلیل حجت نیست. قول معصوم که نیست، قول یک صحابیه، قول عمره، خودشون هم قبول دارن که اشتباهاتش بلا ماشاءالله زیاد بوده، 72 بارش گفت لولا علیون لعلک عمر و موارد زیادی از اشتباهات دارد. بنابراین تازه درستن باشه قول عمره، قول معصوم که نیست، قول صحابی باید بحث بکنیم حجت. از همه اینا که بگذاریم، از خود عمر اشاره کردن نقل شده خلاف، یه جا نقل شده است که لوکان دین به قیاس چی میشد چی میشد، یه جا نقل شده است که ایاتون بل قیاس فهم کسانی که اعیت هم عاجز و ناتوان کرده از اونها رو استدلال حوصله تحقیق و بحث ندارن میرن سراغ قیاس و اینا، شما اهل قیاس نباشید که اگر قیاس بکنید دین چی میشه چی میشه، آره دلسوزی هم مثلا کرده برای دین و امثال و طالب. بنابراین از خود عمر خلاف این نقل شده، تعارضا تساقطا، کما اینکه خودش تساقطا حرفش هم تعارضا تساقطا از بین میره. بنابراین عین اجماع، کجا اجماع امتی هست، کجا اتفاق امتی هست، حق مطلب همونیست که مرحوم مظفر در اصول گفتن در مبحث اجماع، تحولاتی که اجماع در مسلک عامه پیدا کرده از کجا شروع شده به کجا رسیده، و می فهمد اینا لیس الا همون تعصبات مذهبی که وادارشون کرده به هر نحوی هست هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای میل به هدف از هر وسیله استفاده میکنن، ولو بگن که مراد ما از اجماع اجماع دو نفر هست، اجماع مثلا علمای مکه و مدینه هم که باشه کافیه، اجماع علمای مکه و مدینه و بصره و کوفه هم که باشه مثلا کافیه، اجماع یه عده از مسلمین هم که باشه کافیه، چون بالاخره در بیعت با ابوبکر یه تعداد محدودی در صفیفه بودن، همه که نبودن، عده زیادی که اصلا با لشکر اسامه رفته بودن به جبهه جنگ و اینها، بعدن آمدن دو مسائل پیش آمد، به هر حال اجماعی در کار نیست. وقتی با آخر قضیه آدم میرسه چی بود چی بود، هیچی نبوده، نتیجه چی نبوده، یه خش و بشی بیشتر نبوده، اینا برداشتن این رو بزرده به یک حیرت جلوه دار. علایه حاله اینجوریه، نه عقل این معنا رو باور میکنه، نه نظر نقلی معید به شاهدی بر این امر آوردن، اجماعی هم در کار. دلیل چهارمی که آوردن حکم عقل، دلیل عقلی گفتن بیدیم که خب ما از طریق قیاس آیا مظنه پیدا میکنیم یا نه، بس با قیاس با احتمالات بالاخره ظن پیدا میشه، کسی منکر وقتی مظنه به حکم پیدا شد، ظن اونیست که همیشه طرف راجح داره به طرف مرجوع داره، با قیاس 80% ظن به وجود داریم، 20% ظن به عدم وجود داریم. عقل چی میگه آقا؟ اذا دار الامر بین یک طرف راجح و یک طرف مرجوع، عقل چی میگه؟ میگه باید راجح رو گرفت. ترجیح مرجوع بر راجح قبیح هست، حتما باید راجح را بر مرجوع ترجیح داد، یعنی ظن را بر وهم. قیاس در موارد فقدان نفس بر این موضوع مزنه بیاره به حکم این موضوع، و مزنه یعنی راجح و مرجوع، پس جانب راجح را عقل میگه بگیر، یعنی جانب قیاس را، به جانب مرجوع را که خلافش هست رها بکن. این هم دلیل عقلی به حکم عقل. البته به بیانات متنوع اینا نقل کردن، یه بیانشو در اصول فقه نقل فرموده، مراجعه خواهید فرمود. این هم یه بیانیست که به نظر مصنف اهم بیانات اونها رسیده و در دو کلمه بیان کرد. ولی جواب این است که این مسئله برمیگرده به این که آیا از نظر اصولی مطلق الظن حجت هست یا حجت نیست. هر مظنه از هر رو پیدا بشه. بعد از ظنون، از ظنون خاصه به اتفاق شیعه رسوم خبر واحد صدق همه قبول دارن، ظواهر، ظواهر قرآن همه قبول دارن، یه چیزای قول لغوی مثلا اجماع مثلا علا مبانی منقول به خبر واحدم باشد خیلی ها قبول دارن، شهرت فتوایی مثلا، اینا از ظنونی هستن که توی شیعه توی عامه بالاخره اکثر یا همه یا بعض قائل دارن. اینا رو میگن ظنون خاصه. از اینا که بگذاریم سایر امور میشه ظنون مطلق. بیاییم بگیم که غیر از خبر ثقه و غیر از ظواهر اکتفا نکن، از هر راهی که ظن به امری پیدا کردی عقل میگه مظنون رو بگیر طرف راجح را و موهوم را طرف مرجوع را ترک کن رها بکن، این میشه مطلق الظن. هر مظنه از هر راهی بیاد ارزش ظن خاص رو ما قبول داریم، ولی ظن مطلق بخواد حجت بشه دلیل. توی شیعه هم بعض جا گفتن مرزای قومی دیگران انسدادی هم ظن مطلق رو حجت میدونن، ولی اونا استثناء دارن، یعنی الا ظنون باطله، الا ظنونی که قامت دلیل علا ردش کلقیان، اینا رو کنار میذارن. از اینا که بگذاریم میگن مطلق و ظن حجت. ولی حالا این آقای عامی از این هم فراتر هسته، چون روایات ائمه رو که قبول نداره، میگه قیاس هم من الامور ظنیه به حکم عقل حجتون، مطلق الظن حجت. این داخل میشه در حجیت مطلق الظن، از هر راهی بیاد اون مبتنی بر این است که دلیل داشته باشیم. اصل اولی در اسلام این است که عمل به مظنه حرام، جایز نیست. من دلیل بر این که مطلق الظن حجته، دلیل میخواد آقایان طرفداران حجیت مطلق الظن ادله‌ای دارن برای حجیت ظن و گمان. مهمترین دلیلشون دلیل انسداده که در همین کتاب ملاحظه فرمودید، در اصول فقه ملاحظه فرمودید، مقدمه دهم از مقدمات مباحث حجت، در رسائل ملاحظه خواهید فرمود، در کفایه ها جزا مهمترین دلیلشون دلیل انسداد است که 4 تا 5 تا مقدمه داره و آقایان اصولی دین علمای شیعه نوعاً این مقدمات رو ابطال میکنن و رد میکنن، لا دلیل علا حجیت مطلق الظن. از این دلیل چهارم شما مبتنی شد در این مبنا که ما بگیم هر ظنی از هر راهی میاد ارزش داره، ولو از راه قیاس باشه، ولو از راه استحسان باشه، مطلق الظن دلیلی بر حجیت مطلق الظن نداریم. تازه این اول کلام است، این که ظنه، این که گمانه. قرآن میگه عمل به مظنه جایز نیست مگر دلیل داشته باشه، و ما دلیلی بر حجیت مطلق الظن پیدا نکردیم. بر حجیت خبر صدقه چرا؟ بر حجیت ظواهر چرا؟ قول لغوی چرا؟ یعنی هر ظن از هر راهی بیاد حجت باشه، دلیلی بر این امر پیدا نشد، پس اینم صرفا میشه ادعای بلا دلیل. پس خود شما چه میکنید؟ اگر موردی فقدان نص شد، نصی پیدا نکردید در این موضوع شربتتون، قیاس که نمی کنید، مطلق الظنم که ارزش نداره از هر راهی، و چه می کنید؟ ما وضعمون روشنه، ما 99% احکام رو با ادله معتبره اجتهادیه، عقل قطعی، نقل قطعی عرض می شود که دلیل ظنی معتبر زیاد داریم، از اونا به دست میاریم. این موارد فقدان نص موضوع جدید که حکمش مستقیما بیان نشده، یرجع الی اصول و قواعد عقلیه شرعیه که برای همین موارد خود شارع مقدس تدارک دیده. جای براعت ما براعتی میشیم، جای احتیاط از احتیاطی میشیم، جای استصاب از استصابی میشیم، همه اینا مستدل و مبرهن در جای خودش به اثبات رسید. براعتش، احتیاطش، استصابش، تخییرش و سایر اصولی که جا به جا ازش استفاده میشه. بنابراین دلیل عقلی هم دردی رو دوا نکرد، مبتنی بر یه مبنای باطل شد، این هم قابل قبول نیست. فتبین من جمیع ما ذکرنا، این که حضرات عامه یه دلیل درست و حسابی برای حجیت قیاس بالاخره نیاوردن که قابل خدشه نباشه، قابل تشکیک نباشه، بالاتر مستقیما قابل رد نباشه، ادله متعدد ردش نکنه، هیچ گروه مزینا قابل قبول نیست. پس برمیگردیم به اصل اولی که الاصل بالزنون حرمت العمل بالمذنه الا ما خرج به دلیل، و قیاد از این الاها نشد، از این مستثنیا نشد، بقیه در تحت همون مستثنامن که حرمت العمل شد. بعد در پایان اشاره می کنم به بعضی از روایاتی که از خود پیغمبر اکرم از ائمه معصومین راجع به بطلان و رد قیاس نقل شده، عامه از پیغمبر نقل کرده هم و از ذلك قول عمر را بر قول پیغمبرم مقدم داشتم. اینا هست. قبل از اینکه روایات رو نقل بکنم میگم که منکرین قیاس احتیاج به دلیل جدا ندارن، همون اصل اولی رو داریم، حرمت العمل الا ما خرج. شمایی که مثبتید باید دلیل بیارید که ادله شما مثبت نشد. بودن اجماع صحابه را علل قیاس، حالا اجماع به هر دو شعبهش مرادشون باشد یا عملیش مرادشون باشد، سیره بیشتر به این مناسبت داره، ممکنم از اهم باشه. حالا اجماع صحابه را قولا و فعلا ادعا شده، ادعا و تشهد علا این ادعای اجماع به اجماع صحابه علا کتال مانع زکات، صحابه مجتمع شدن و همه اجماع کردن عملا در مقاتله با مانعین زکات، مقاتله کردن مع عزه در رکاب علی بکر به دستور او در زمان او، بین پرانتز لأنهم قاصوا خلیفة الرسول علی الرسول. خب به چه دلیل اجماع کردن علاقتا؟ در این که گفتن در زمان پیغمبر که کذا، این هم خلیفه پیغمبر، پس همون حکم را داره، قیاس کردن این رو به پیغمبر، پس در رکاب این هم با مانعین زکات قتال کردن، لأن این صحابه قیاس نمودن خلیفه رسول را که ابی بکر باشه علا خود رسول. خود رسول این کار رو میکرد، مسلمانان در کنارش مقاتله میکردن، واجب بود، خلیفة الرسول هم مثل رسول قیاساً به اون، همین احکام در اینجا پیاده شد. نمونه شد در زمان پیغمبر از قضیه ولید عرض کردم، آیه 90 در زمان ابو بکر هم قضیه مالک ابن نویره عرض کردم که عنوان مانع زکات او رو کشتند و الاخر. این هم دلیل سنبه. جواب این است که لم یروه، اولا این شاید مثالتون غلط، این از باب قیاس نیست، این باب این است که مسئله روشنه، هر که منکر یک ضروری دین شد واجب القتله. حالا در تطبیق بر این اشتباه بکند که در واقع منکر نبوده، این علکی در آورده، بحث دیگره، ولی حکم کلی روشنه، مرتد واجب القتله، منکر ضروری دین واجب القتله، باید او را از بین برد. مسلمان ها روی این اصل کلی اگرم کاری کردن کردن، چه ربطی به قیاس دارد که این رو به اون قیاس بکنه؟ کاری به این دارد. لم یرو بر احد من الصحابه انهو فاحت تفوه کرده باشه، زبان باز کرده باشد به ها دلقه به این نمونه ها و امثال دارک دل قیاس، یعنی بخواد با این ها بگد که این دلیل بر قیاسه، یا با این عملش بخواد بگه من قیاس میکنم. هیچ کس در سبب قیاس نبوده، در ربطی به قیاس نداره. بل رو ما قاتلوهم صحابه و مانعین لعلمهم، این معنا را در اسلام که کل من انکره ضروری گرم ضروریات دین مثل زکات ها یا چیز دیگر را کانه مرتدن و مرتد حکم شوشنه. شیعه هم میگه، سنی هم میگه، کبرای و کلی بر مطابقش در هر زمان قابل تطبیقه. چرا؟ که به قیاس داره و القیاس این نمایتون یه پس روشنه، حکم داره موضوع کلی، مطابقش هم همیشه در طول تاریخ میگیره و قیاس هم این نمایتون و فیما لیس فیه دلیل، و اینجا دلیل داره، این مرتد شده، مرتد در حکمش روشنه. سقرا که درست کبراش پیاده میشه، این چه قیاس نیست. به ازاد ثبت انده هم وقتی ثابت میشد انده صحابه، انکار مان این زکات لعن زکات انکارن باطن، یعنی انکار بحت و جزمی به حتمی مسلم میشد. کانو این مانعین به نزد مسلمین ممن انکر ضروری یعنی ضروریات دین زکات، به حکم منکرین و مانعین جزایی معلومون که واجب القتل مرتدن فلیس موردن للقیاس، این حکم مورد قیاس نیست، از باب تطبیق کلی بر این مصداق شده. احکام شرع هم که منحصر به زمان حیات نبی اکرم که نبوده، ابدی هست، که در هر زمان الان هم مصداق پیدا بکنه قصه همینه، کسی نمیگه قیاس شد. و لیت شعری، اما عقد ادعای اجماع، کاش میدانستم ایو اجماع من الصحابه که یتم با این اجماع علال عمل بالقیاس. کدوم اجماع؟ ما مخالفت اهل بیت نبوی به انکارهم علال قیاس اکیدن و شدیدن و فیهم ربانی دو حاضر امه، در میان اهل البیت ربانی این امت است که علی علیه السلام باشه، تربیت یافته دست خداوندیست، تربیت یافته مکتب پیغمبره و باب مدینه علم رسول هست و اقر رسول هست و اقضاهم قاضی ترین مردمانه و مسلمین هست بعد از رسول و مولا کل مؤمن و مؤمنه، او مولای هر مؤمن و مؤمنه است، ولایت سرپرستی و صاحب اختیاری داره، که این رو خود عمر هم در قدیر خم گفت از بحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه بخن بخن لکه یا علی، آمد بیعت که از تبریک گفت، بعدم اول از همه خودش شیده. و من یدور الحق معه، یدور الحق معه، کسی که حق دار مدار او حیث ما دار، این رو عامه نقل کردن روایاتش رو. و من اختصه، کسی که مخصوص شده به تسعت اعشار العلم و الحکمه، قسمت الحکمه عشر قسمه، نه قسمت در این خانواده است، در اون یک قسمت باقی موندن، اینها با مردمان شریک هست. و شارکن ناس، این علی علیه السلام ناسا فی الجزء العاشر، اون جزء دهم، و کان اعلم من الناس، در همین جزء عاشر هم از همه آگاه‌تر بوده، بقیه هم که همش منحصر به اون بود. و من قال فیه نبی، علی ابن ابی طالبی که قال دربارش نبی اکرم، اون اقواله الخالده، سخنان جاودانه اش را که انت منی به منزلت هارون و موسی الی آخر، این همین نقل هایی که خود عامه دارن، الذی تفحت دا، یعنی مملوع گشته، لبریز شده به این اقوال، پر شده کتب الطریقین شیعه و سنی. بد نیست این مقدمه همین کتاب اصول استنباط رو که خود مصنف نوشتن آقایون ببینم، اونجا روایات فراوانی رو از عامه میارد راجع به همین مطالب، مقدمه بسیار خوب. این از علی علیه السلام. و مذهب اهل البیت اسمت و طهارت علیهم السلام معلوم و متواتر انهم، جای بحث نداره. قد نقل این مذهب را الخلف ام سلف، یکی بعد از دیگری علما در طول تاریخ نقل کردن در رابطه با رد قیاس و رد من قال بالقیاس ابو حنیفه ها، به لهجات شدیده، لهجه ها بیان ها و متعدد به شدید، به ترسید چه و چه من اراد وقوف بر این بیانات را، فلیراج این بیانات را فی الکتب الاصولیه المتبله، و کتب حدیثیه هم هست، کتب اصولیه متبله مثل مفاصیح الاصول مرحوم طباطبایی که خیلی اینا رو اونجا بود با طول و تفصیل نقل کرده، اواخر کتاب 600 و نمیدونم 18 به اون طرفه، دقیقا یادم نیست صفحش، و تو وسائل شیعه هم جلد 18 هم ما نداشت. تازه حال اجماع، این شد حال اجماع، از کجای اجماع وجود داره؟ بلن رو نقل از این بالاتر، از نقل نشده از ان احد من الصحابه الکرام قول ظاهر این قرینه میشه که مراد از اون اجماع، اجماع قولی هم هست، قولی نقل نشده از صحابه بزرگوار پیغمبر در باب قیاس الا ان عمر فی عهدنامه‌ای که لعبی موسی اشعری نوشته او را به عنوان استاندار به هر جا میفرستاده، در اون عهدنامه قال فیه ثم الفهم، الفهم فیما اطلی الیک، مطالبی که به سمت تو آورده میشه به سوی تو کشونده میشه و دقت بکن تفکر داشته باش، مما ورد علیک مما لیس فی قرآن ولا سنه، موضوعاتی که قرآن و سنه درش نداره. ثم من اینجا محل مشاهده قایس بین الامور، مقایسه بکن و اعرف و اعرف الامثال، مثل ها را شبیه ها را، حکم الامثال فی ما یجود و فی ما لا یجود، سوا همین کار را بکن الى آخر اون احنام. خب پس تنها از این نقل شده، بقیه ما ندیدیم. از ابو بکر اجتهاد به رأی نقل شده، ولی اونا در جای خود ثبتی که از نوع استحسان و از اون قماش ربطی به قیام نه. و قد انکر این معنا را ابن حزم که این احنامه صحیح باشد، و این ابن حزم از اعلام اهل سنت بزرگان عامه فی کتابی المحلا جیم یک صفحه 59 حیث قال در اون کتاب برهان و کذبهم، دلیل دروغ گویی اونها یعنی اهل قیاس این است که لا سبیل به این اهل قیاس الا وجود حدیث ان احد من الصحابه، همین بس در دروغشون که هیچ حدیثی از اهل از اصحاب پیغمبر ندارن. این که این احد از صحابه اطلق الامر بالقول بالقیاس، ابدا به قول مطلق گفته باشد ما قیاسی هستیم، به صراحت اینو گفته باشد، نیست الا فر رسالت المکتوبه، همون عهدنامه در اون نوشتار مکتوبه و دروغینی که الموضوع جعل شده علیه عمر، دیگران نوشتن حالا علیه شله اشتر در چی درسته. فعلا فیها در این رساله آمده است که وعرف الاشباه، شبیه ها رو بشناس، بالامثال بواسطه مثل ها، این مثل اون و اون شبیه این است، و قسل امور بعض ها به بعضه، حالا تعبیرات مختلفه، قای قس هر چه همش از یک وادیه، قیاس هم که مصدر هر دو باب هست. خب ها دیگه رسالتون، این رساله هم هزار تا اشکال داره. یک، لم ضرب این رساله را الا عبدالملک ابن ولید ابن معدان یا معدان ان ابی از پدرش، و خود این عبدالملک ساقتون بلا خلافین، ساقت از درجه اعتبار، یعنی اهل حدیث از شیعه و سنی به روایات او اعتبار خواهد. و ابوه اسقف منه، پدرش که یه از او بدتر، از او ساقت تر، یا حداقل من هوه مثلو، ابوش هم کسیست که هوه مثلو در سقوط هر دو برابرم از بین رفتن، روایاتون معتبر نیست. بنابراین این علاوه بر این فکیفه ما قبول بکنیم و حالون که در همین رساله نفسها اشیاء اون که خالف و عامه عموماً هر چهار مذهب در اون اشیاء با عمر، عمر اونجا گفته است که المسلمون بعض هم حدورون علا بعض الا کی به کی، و شما به این معنای وسیع کلمه هیچ کدومتون خائل نیستید. مایل باشید دنبال بکنید صفحه 8 همین کتاب اصول استنباط مقدمه علامه شهرستانی، اونجا ملاحظه بفرمایید که هر دنباله. تازه از همه اینها بگذاریم، به علاوه فرض صحت این روایت که عمر گفته قایل و دلالت ها علی القیاس، فهم نماهیه این روایت رأی صحابیه، این رأی یه نفر از اصحاب پیغمبر است که آقای عمر باشه، بل بحث و قول معصوم که نیست که ارزش داشته باشه، بل بحث و حجیت رأی صحابی بعدن داریم یک رفتی بحث مذهب صحابی که عرض می شود کتار، یعنی بحث چهارم هست، حالا بعدش استحسانه، بعدش مساله مرسل هست، بعدش هم به اونها میرسه مذهب صحابی چما خیلی. از همه اینا که بگذاریم، آخرین اشکال این است که معنی و روی از خود عمر رفت القیاس، یه نمونهش رو ما در همون شهر اصول نقل کردیم از قول غزالی در مستسقا، ایاکم و قیاس فانا، کسانی که قیاس کردن مثلا اعیب هم الادله ناتوان شدن، چه بچه اونجا مفصله، اینم یه نمونهشه. روی عن عمر رد القیاس کما هم کتاب و تعویل و مختلف الحدیث لبن قطیبه دینبری یا دینبری صفحه 24 به قول عمر اینجور نقل شده لوکان آزا. این لوکان آزا رو مرحوم مدفر در اصول فقه به علی علیه السلام نسبت داده که از تعمیر در مقام رد قیاد عامه نقل کردن که اینجور بود. تو کتاب های اهل سنت به عثمان هم نسبت داده شده، به علی علیه السلام نسبت داده شده، به عمر هم نسبت داده شده، بعضی جا به زید ابن ثابت هم نسبت داده شده، خلاصه همچین بلدشوه معلوم نیست. حالا اینجا به عمر نسبت دادن که عمر گفته لو کان هذا الدین بالقیاس لکان باطن الخب اولا بالمسح من ظاهره. مذاهب عامه چهار مذهب عموما میگن که در وضو گرفتن پا رو باید شست، همه نمیگن واجب شستن، بعضی میگن باید شست معینا، بعضی میگن که نه باید مسح کرد مثل شیعه، بعضی میگن که مخیر بین شستن و بین مسح کردن. حالا دلیلشون هم از آیه وضو در میاد که ارجلکم رو منسوب بخونیم یا مجبور بخونیم اونجا محل بحث. این اقوال رو داره، اجمالا این جهت رو عامه دارن که لازم نیست حالا روی پا آدم مسح بکنه، روی جوراب هم میشه مسح کرد، روی کفش هم میشه مسح کرد، قیاسا دیگه بالاخره اینم در حکم پا هست دیگه، حالا جوراب روی پا هست اینم به منظره پای انسان قیاس میکنن این کار رو میشه. حالا طبق این روایت به علی علیه السلام نسبت دادن که اگر قیاس درست بود لکان باطن الخب اولا از ظاهر، باطن کفش یا جوراب حالا منظور زیر کفش باشه به او باطن اطلاق میشه، یا منظور داخلش باشد که بعید نیست این مراد باشد به او باطن اطلاق میشه که باطن کفش اولا به مدخص، چرا که او به پا نزدیکتره، اگر بنا باشد هرچی که مثلا شبیه او بود نزدیکتره بود حکمش به اون قیاس بشه، خب اون که به خود پا نزدیکتره، پس بابی که باطن کفش رو مدخص کردن اولویت داره تا ظاهر و پشت کفش رو، یا زیر خارو و زیر کفش رو مدخص کردن. این روایت را خودش معناش خیلی مجمله، ولی از این حیثی که از عمر نباشده که بالاخره قیاس باطله لو کانت دین بالقیاس کدا، همین این حل نشاره است که بالاخره نمیشه قیاس کرد. حالا منظورشون باشه که زیر کفش رو مدخص بکنیم اولاد اولویتی به ذهن نمیرسه، توی کفش رو مدخص بکنیم به جای با اولاد چون اون به پا نزدیکتره که همه خود پا رو مدخص کردیم تا پشت کفش اون فاصله داره، بعید نیست که این مراد باشه، ولی به هر حال میخوام قیاس بکنن تشبیه بکنن حکم الامثال فی ما یجوز فلان و فی ما لا یجوز سوا. اصل مسئله روایت روشن است که آقا قیاس ارزشی نداره، اگر قیاس بود کذا بود لو کان هذا الدین بالقیاس لکان باطن الخب جورش اولا بالمس از ظاهرش، اون باطن به پا نزدیکتره و این اولویت داره و شما اون رو قائل نیستید، از بچی برای مس به ظاهر هم نیست. همون اول قضیه لو کان هذا الدین بالقیاس لکان کذا و لازم باطل فالملزوم بست و قیاس باطل. و اما العقل دلیل چهارم اینها به اهم و تقریرات هم و تبدیلات هم لدلیل العقل اینه حصول و زن من القیاس، قیاس که برای ما مذر نمیاره گمان میاره، این یک فضالن نعمل بالقیاس، حالا که مذر نعمد راجح و مرجوع، اگر جانب قیاس و جانب زن را نگیریم یلزمونا العمل به ما یقابلو، بالاخره یا وجوب رو باید بگیم یا عدمش رو، جانب قیاس جانب وجوب قیاسی شده مذموم شده، نگیریم باید عدمش رو بگیریم که موهومه، یلزمونا عمل به ما یقابلو اون قیاس را اون زن را اون ما یقابل الفهم، این میشه ترجیح مرجو بر راجح و به حکم عقل قوی هست و جایز راجح رو باید گرفت. جوابش این است که لا یجوز العمل به زن مطلق، زن خاص بله حجته، ولی این که هر زنی از هر رای آمد از رای قیاس استحسان همش ارزش داشته باشه این قبول نداریم، از اولی هم که حرمت بوده مالم لسکت من الشرع حجیت مثل خبر الواحد و زواهر الالفاظ و امثال داله ولا یعمل به ما یقابله من البهم. خب ما که قیاس رو باطل میکنیم این طرف مدنونه میکیم برو موهوم رو بگیر، نه اونم رو میکیم برو سراغ قواعد هر چرا قاعده گفت این زن ارزشی نداره و همش هم نمیکیم اون حجت هیچ طرف رو نمیکیم بلا یعمل به ما یقابل این زن را من البهم بل یعمل به ما دل علیه العقل عقل قطعی و تسالم علیه الاقلا از براعت در مورد شک در تکلیف، احتیاط در مورد شک در مکلف و به اقتصاد در موردش و تفصیل بعد از اصول و قواعد یعلم من مانده و قدر همین کتاب در مباحث شک حل یراج و اما عدلت و این چند سطح رو ملاحظه فرمود در سال جمعه. اما عدلت و منکری حجیت القیاس که شیعه باشن عموما بعض العام باشن فلا نحتاج الى تعرض لها اول دو سه درس قبل من اینا را عرض کردم، احتیاج به تعرض به این ادله نیست. چرا؟ زیرا که قائل به حجیت قیاس یلزم الاخبا، قیاس ذهنیه، اصل اولی دارد حرمت العمل، پس ما نمیخوام اثبات بکنیم، همین که ذهنی هست میگیم باطل اگر دلیل داشته باشید. قائل به حجیت باید اثبات بکنم، فعلاً پس به حجیت فلا وجود العمل بالقیاس چون ذهنیست و قرآن گفته لا تصفو نه انه زمین که قد ظهر کثیر از این ادله ما ادله منکرین در اجوبه از ادله مسبتین که اینجا جای قیاس نیست، ما از اسرار احکام خبر نداریم، اگر پیغمبر خدا قیاس کردن چرا ربطی به قیاس ما دارن، از همون جوابا خیلی چیزا روشن شد. به هلاکه روایاتون بردت عن النبی فی رد القیاس من آما عن البیضاوی که از خود آن مرد انها از پیغمبر اکرم انه قال تعمل هذه الامه برهتا، یه برهی از زمان به کتاب و یه برهی از زمان به سنت و یه برهی دیگری میاد که قیاس حاکم میشه، به اضافه علو ذالک قیاسی شدن فقط زل و گمراه شده است به رد بر قیاس. و روایت دیگر ان صاحب المحصول فخر رازی و نقل و انهو نقل کرده این حدیث رو از همین صاحب محصول صاحب قوانین که از علمای بزرگ شیعه بوده میرزای قومی در جلد دوم قوانین فی باب القیاس عن النبی انه قال فتفترق امتی على بضع و سبعین، بضع یعنی پاره ای، هفتاد و چند، هفتاد و اندی فرقه، اعظمهم فتنتن خطرناکتر از همه قوم یقیسون الامور به رأیهم فیحرمون الحلال و قیاس فیحللون الحرام و آتان روایتان از پیغمبر اکرم نفس در بطلان قیاس و نفس مقدم علا غیر نفس، این دلیل عقلی دیگه چیه، این اجتهادات دیگه چیه، نفس در همه اینها تقدم. در روایات اهل البیت هم که الان ماشاءالله روی عن اهل البیت علیه السلام الشیء الكثير من هذا القبیل در رد قیاس نذكر منه ما یلی ذیلا، یک ما عن الشیخ الصدوق رضوان الله علیه فی باب قیاس عن الصادق علیه السلام انه قال فی حدیث طویل السنة اذا قیست محق الدین نابود میشه، از بین میره دین. حدیث دوم از کتاب علل علل الشرایع مرحوم صدوق باز انواع علیه السلام از امام صادق یه حدیث این طبیل انه قال لابی حنیفه لو کان الدین یؤخذ بالقیاس، اگر دین این چنین بود که به قیاس اخذ بشه لوجب علی الحائض ان تقضی الصلاة، بالون که عکس صوم قضا داره صلاة قضا نداره، چرا لوجب این لان الصلاة افضل من الصوم، صلات این قبلت قبل ما سوا، اون همه تأکیداتی که راجب صلات هست کجا راجب صوم هست کجا راجب حج و امثال دارد. حدیث سوم ما فی مجمع البحرین که کتاب لغت هست از علمای بزرگ شیعه من قول ائمه علیهم السلام لیس من امر الله، این از امر خدا نیست، از حکم خدا نیست، مجوز مشروع نیست، ان یؤخذ دینه به هوا بلا به رأی، اجتهاد به رأی و استحسان اونها بلا به مقاییز قیاس کردن ها، جای این چیزا نیست، ال استحسان تا بره
احتیاط مرادی در این مطرح شده تو فرمونه که تصاحب مغلا شمایی که خود احتیاطی ما مرسی کنید که در زایی کارده می داشت تصاحب مغلا
نه دیگه حکم عقل وقتی شد حکم عقل تحقیقی را همه قبول دارد جای شکل Thank you. حکم عقل وقتی میشون که اینجا جای برائت و اینجا جای احتیاط هست، خب هر عاقل این رو داره میشه من ماتظالم علیه ای اخلاق اونتا در حکم عقل این لازم نیست که من تسالم باشم، این حکم عقل تنکیب هست، ولی وقتی عقل فطری شد از اموری میشه که همه اخلا قبول دارن بنده نمیخواد در حتما اینجا از کنون باید یه موارد حکم عقل کنون میگی یه موارد رو اقلا اتفاق دارن ما از اون را خاطب میشیم اقلا به ما اقلا به اون هم از کنون خودم رفتی به قیاس نده
من داره میتونیم محسوس کنید این احتیاطی
چی؟
سوایه داریم که احتیاط در حضرتی حتما حضرتی چی محسوس کنید شما تو در این صورت؟
اون که در جای خودش بحث شده خیر روایات حکم عقل و کنار بگذاریم روایات رو محسس بگیه میشه نفسی اگه اینا محکم حکم عقل باشه در ارشادی میشه نفس جدا محسوس میشه.